بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عزیزان شنونده سلام، امروز هم همچون برنامه های گذشته در خدمت کارشناس محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین پیشوایی هستیم. جناب استاد پیشوایی، بنده سلام میکنم در آغاز برنامه و خیر مقدم میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم و همچنین خدمت همه شنوندگان عزیز این برنامه و همه علاقمندان این شبکه سلام و عرض ادب و ارادت دارم.
بسیار ممنون هستیم از اینکه زحمت کشیدید، قبول زحمت فرمودید و به برنامه خودتون تشریف آوردید. خب ابتدا فاصله میگیریم از همکارانمون در اتاق فرمان، بعد به سوالات میپردازیم.
پرسمان تاریخی بفهمید.
من بخواستم از جناب آقای پیشوایی سوال کنم راجب اسامه ابن زید که شنیدم آخرالامر با مولا امیرالمومنین علیه السلام بیعت هم نمی کنه یا یاری نمی کنه ایشونو. یکی راجب این موضوع، یکی هم اگه یک کتاب منبعی یا یک کتاب خوبی راجب اصحاب پیامبر که مثل همین اسامه و دیگران اگر سرگذشتشون رو نقل کرده باشن به ما معرفی کنن، خیلی ممنون میشم.
خب جناب استاد سوال واضح بود، اسامه ابن زید.
بله.
که این همه پیغمبر اصرار کرد که به سپاهش ملحق بشید.
بله.
حالا آخر کار چی شد؟ روابطش با حضرت علی چجوری بوده؟
بله. اسامه ابن زید ابن حارثه. سوال ایشون از اسامه ابن زید ابن حارثه است. رسول خدا صلوات الله و سلام علیه از پیش از بعثت پسر خوانده‌ای داشت به نام زید ابن حارثه که بعدا قرآن فرمود که نه اینا را به اسم خود پدرشون بنامید. بعدا آیه آمد ادعوهم لآبائهم که رسول الله فرمود بگید زید ابن حارثه. زید ابن حارثه مورد علاقه رسول خدا بوده. این زید پسری داشت به نام اسامه که این هم مورد علاقه رسول خدا بوده. می گفتن حب رسول الله، یعنی شخصی که مورد علاقه رسول خدا و دوست اویه. رسول خدا علاقه داشت به اسامه. همونطوری که این شنونده گرامی اشاره کردن، متاسفانه بعد از قتل خلیفه سوم که مسلمان ها به اتفاق قارا یعنی همه مردم مدینه به اضافه انقلابیونی که از کوفه و مصر آمده بودن اون زمان در مدینه حضور داشتن و قبایل اطراف، همه با امیرالمومنین علی علیه السلام بیعت کردن و از این نظر بیعت کنندگان با علی علیه السلام به مراتب و بلکه ده ها برابر بیش از خلفای قبلی بوده. با این وجود متاسفانه چند نفر تقریبا به عدد انگشتان دست پیدا شدند که با علی علیه السلام بیعت نشدند. یکی از اونا زید ابن ثابت بوده، یکی از اونا حسان ابن ثابت بوده و بعضی از قریش بوده و یکی از اونا اسامه ابن زید بوده. ایشون فرمودن عاقبت الامر بیعت نکرد. نه، در اول امر بیعت نکرد، در آغاز خلافت علی علیه السلام بیعت نکرد. این را در جریان بیعت مردم با علی علیه السلام مورخ ما نوشتن و این لغزش نابخشودنی از اسامه بوده. لکن قرائنی در دست داریم، بعضی از شواهد نشون میده که بعدها برگشت و به سمت امامت و ولایت و قبول کرد و این مریض شده بود، به شدت تب کرده بود و امام حسین سلام علیه به عیادت او رفت و دید که این به شدت نگرانه حضرت پرسید چرا اینقدر نگرانی و چرا ناراحتی؟ گفت که من مدیون هستم و بدهکارم و امام حسین سلام الله علیه پرداخت دیون او را تقبل کرد.
زمان امام حسین.
بله. بنابراین بعضی از شواهد در دست داریم، بعدها برگشت از این انحرافی که از خط امامت و ولایت بهش دوچار شده بود. و اما سؤالی که این شنونده عزیز فرمودن
درباره منبع،
درباره منبع من چند تا کتاب خدمت ایشون عرض میکنم و اضافه میکنم که ممکنه این کتاب ها الان در بازار نباشه، ولی میتونن هر جایی که تشریف دارن از کتابخانه ها تهیه و مطالعه بفرماین. یکی کتاب خودمونه با اشتراک استاد معظم حضرت آیت الله العظمی جعفر سبحانی به نام شخصیت های اسلامی شیعه. تعدادی از صحابه رسول خدا که شیعه هم بودن، هم صحابی بودن هم شیعه بودن، اینا در دو جلده، یعنی قرار بود ادامه پیدا کنه که متاسفانه بیش از دو جلدش توفیق حاصل نشد. تعداد قابل توجهی از شخصیت های اسلامی، از همونایی که ایشون میخوان در اینجا زندگی نامه شون آمده. و همچنین کتابی بنده از یکی از نویسندگان مصری ترجمه کردم به نام رجال حول الرسول. اصل کتاب مفصل، اسمش رجال حول الرسوله. بنده حدود 20 نفر از اونها را ترجمه کردم به نام قهرمانان راستین، در دو جلد جیبی چاپ شده، قهرمانان راستین. و همچنین کتاب شخصیت های اسلامی و قهرمانان راستین را شون بتونن تهیه و مطالعه بفرماین، نظرشون انشالله تعمیم میشه.
بسیار خوب، تشکر میکنیم از شما جناب استاد به سبب پاسخ این سوال شنونده گرامی.
329-10-551 با پیشماری 0-25 پرسمان تاریخی.
خب عزیزان شنونده، به سوال دومی که به برنامه امروز رسیده میپردازیم. خواهش میکنم که همکاران من سوال رو پخش بکنن.
در رابطه با مسجد الحرام میخواستم سوال کنم که یکی از رکنات رکن حجر هست، بعد این سنگ حجر میخواستم ببینن که این همون سنگ حجری است که از طرف اولیه هست، چون میگن که در زمان طوفان نوح متلاشی شده، یعنی کعبه و همه اصلا خراب شده. یکی هم در زمان یزید که دومی سال به حساب زمامداریش بوده که مسجد الحرام رو به تو بسته و خراب کرده. میخواستم اینم الان که همین سنگ هست و بازسازی شده همون سنگ است یا که نه. خیلی ممنون.
بله، ما هم تشکر میکنیم از شنونده گرامی که سوال رو مطرح کردن. البته من اضافه کنم که شاید بیشتر از اینها خانه خدا خراب شده، سیل های متعددی آمده و حوادثی که اتفاق افتاده. در هر حال سوال جای خودش هست که آیا این حجر الاسود همونیه که اولین بار از آسمان نازل شده و طبق این روایت هایی که داریم، یا نه این سنگ عوض شده؟
بله، نه این سنگ همون سنگه که از زمان حضرت ابراهیم علیه السلام به وسیله حضرت ابراهیم جز این خانه شد، این همون سنگ مقدسه.
پس قسمت دیگه که فرموده بودن زمان طوفان نوح مثلا،
حالا اونا را عرض میکنم.
بله،
البته قبلا هم راجع به حجر الاسود یادتون باشه.
بله،
ظاهرا زمان نزدیکی نیست، یه سال دو سال پیش بود ما جواب دادیم اصل سنگ آسمانی بوده چی بوده. در هر صورت جالبه که در کعبه فعلی تنها جزئی که غیر از اون پایه های خانه خدا که زیر زمینه، اونا مال زمان حضرت ابراهیم، غیر از اون پایه از این دیوارها، اون چه دقیقا از اجزای زمان حضرت ابراهیمه همون حجر الاسوده که این خانم محترم میگه سنگ حجر، حجرم به معنی سنگ، حجر الاسود یعنی سنگ سیاه، دقیقا این سنگ، این سنگ از همون زمان باقیه. البته چند بار شکسته، کوچکتر شده، اول بزرگتر از این بوده، حوادثی که برش گذشته، آتش سوزی که در کعبه رخ داده، حوادثی که برش گذشته کوچکتر شده، ولی در زمان ما از حدود 100 سال 80 سال به این طرف به شدت ازش محافظت میکنن و جاشو محکم کردن در فشار حجاج اون روش نشکنه. حجاج دیدن دورش لبه زخیمی از نقره و امثال اینا گرفتن و در داخل دیوار سیم پیچی کردن اینا که این مقدار که الان مونده میگن 20 سانت در 20 سانت اون که الان مونده در داخل دیوار که یه مقدار کمی دیده میشه به شدت محافظت میشه که این مقدار که ازش باقی مونده دیگه نشکنه یا از بین نره.
بله.
و اما در طوفان حضرت نوح بله کعبه از بین رفته و حضرت ابراهیم احیا کرد و این سنگ را هم گذاشت.
بله.
و اما در حوادث بعدی اتفاقا به بعضی از حوادث این خانم محترم اشاره نکردن. یه وقتی در هم برنامه گفتیم که به مدت 22 سال شاخه از اسماعیلیه به نام قرامته این سنگ را از جاش کندن بردن در بحرین. نیت داشتن که جریانش رو اون زمان عرض کردیم به تفصیل آخرش باج بهشون دادن این سنگ را گرفتن آوردن جا اصلی قرار دادن. و اما در زمان یزید ابن معاویه به منجنیق بستن این سنگ آسیب ندید، کعبه کلن آسیب دید که عرض کنم که کل خانه تخریب نشد ولی صدمه دید و عبدالله زبیر تجدید بنا کرد. تجدید بنا کرد بعد از کشته شدن عبدالله زبیر هم حجاج تجدید بنا کرد ولی سنگ همون سنگه و میتونیم با اطمینان بگیم که این همون سنگ زمان حضرت ابراهیم.
بسیار خوب، تشکر میکنیم از شما. از این شرمنده گرامی هم که سوالشون رو مطرح کرده بودن تشکر میکنیم. همکارانم هم فاصله به ما بدن و بعد بپردازیم به سوالات دیگر.
بدونم میسان تعمار چیه؟ برواده به میسان تعمار اطلاعات میخواستم. متشکرم.
خب شنوندگان گرامی در خدمت شما هستیم. سوال رو شنیدیم درباره شخصیت میسان تعمار، صحابی و یار امیرالمومنین علی علیه السلام پرسیدند.
عرض میکنم که میسان تعمار از یاران خاص و صمیمی امیرالمومنان علی علیه السلام بوده و اصلش هم عجم بوده، عرب نبوده، اصلش عجم بوده و برده زنی بوده و علی علیه السلام او را از اون زن خرید و آزاد کرد و فرمود اسم تو چیه؟ گفت اسم من سالمه. حضرت فرمود پدر و مادرت اسم تو را میسم گذاشتن، اسم اصلی تو میسمه. گفت یا علی درسته، من اسمی که پدر مادرم روم گذاشتن میسمه ولی مرا الان سالم میخونن. حضرت فرمود که همون اسم اصلی ما از امروز میگیم که اسم تمام میسم باشه، منتها کنیه ابو سالم بهش دادن. بنابراین میسم از صحابه رسول خدا نبوده، میتونیم بگیم از تابعین بوده، صحابه را درک کرده بوده، از یاران بسیار صمیمی و انقلابی و دلسوخته علی علیه السلام بوده و از طریق علی علیه السلام و حسنین علیه السلام اسراری و پیشگویی‌هایی و مطالبی از پشت پرده یاد گرفته بوده و اخبار و اطلاعات این گونه داشته. میگن زمانی که حضرت مسلم وارد کوفه شده بوده و عبیدالله ابن زیاد منصوب شد، همزمان که قبلا حاکم بسته بوده یزید با حفظ سمت را به حکمرانی کوفه هم منصوب کرد و عبیدالله ابن زیاد هم مختار را زندانی کرد و هم میسم تمار را. اینا دوتایی با هم مدتی در یه زندان بودن، به اصطلاح همبند بودن، و اونجا میثم بعضی از اخبار غیبی را که از امیرالمومنین و از ائمه شنیده بود منتقل کرد به مختار. از جمله به مختار گفت که این کسی که میخواد ما رو بکشه، تو از زندان آزاد خواهی شد و این را تو خواهی کشت. و یکی از دلگرمی‌های مختار همین پیشگویی میثم بود. البته این اطلاعات را از علی علیه السلام و از ائمه داشت. بنابراین
از ائمه می‌فرمایید کدوم ائمه؟ امام حسن و امام حسین؟
از علی علیه السلام و از حسن این داشت. بنابراین میتونیم بگیم به نوعی محرم اسرار بوده، ارتباط بسیار نزدیک و تنگاتنگی با علی علیه السلام داشته و ظرفیت این که حضرت بعضی از اینجور اخبار را به اون منتقل کنه داشته. و همچنین علی علیه السلام پیشگویی کرده بود از شهادت مظلومانه و دلخراش او، و به او گفته بود که تو را در محله کناسه کوفه از این درختی که از درختها را نشون داده بود، از این درخت آویزان میکنن، تو را به دار میکشن و به دهان تو لجام میزنن و جلوی حرف زدن تو را میگیرن. و اون درخت دیگه برای میثم آشنا بود، هر از چندی میامد زیر اون درخت را آب و جارو میکرد. درخت نزدیکی خانه شخصی به نام عمر ابن حریث بود. به عمر ابن حریث میگفت که عمر ابن حریث، من همسایه تو خواهم بود، هوای مرا داشته باش. عمر ابن حریث متوجه مقصود او نمیشد، خیال میکرد یکی از دو خانه همسایه را میخواد بخره. میگفت خانه فلان، خانه فلان را میخوای بخری تو؟ اون که بعدا که این قضیه اتفاق افتاد، عمر ابن حریث قضیه را نقل کرد، گفت خود میثم به من اینجوری میگو، منتها اون زمان من خیال میکردم که او میخواد یکی از خانه‌های همسایگی ما را بخره. همینجور که امیرالمومنین علی علیه السلام پیشگویی کرده بود، میثم را به جرم طرفداری از علی علیه السلام و به جرم وفاداری به امامت و ولایت، عبیدالله ابن زیاد دستور داد بازداشت کردن و او کوتاه نیامد، اظهار ندامت نکرد، بر نگشت، اعلام وفاداری به حکومت بنی امیه و یزید و عبیدالله ابن زیاد نکرد. به دستور عبیدالله ابن زیاد این را از بالای همون درخت خرما آویزان کردن و بستن به اون درخت. این همون جا که بود دو سه شبانه روز، میگه این بالای اون درخت با زجر و شکنجه زنده بود. همونجا از فضایل امیرالمومنین علی علیه السلام نقل میکرد و آمدن دهان او را بستن، لجام به دهان او بستن و بعد از دو سه شبانه روز به شهادت رسوندن. و این 10 روز پیش از حادثه عاشورا بوده. و از این نظر نگاه کنیم، یکی از ضرب شست هایی که به نظر میرسه عبیدالله ابن زیاد برای زهر چشم گرفتن از شیعیان کوفه اقدام کرد، یکیش هم شهادت میثم تمار بوده. ولی متاسفانه این در حادثه عاشورا منعکس نمیشه. به نظر میرسه زمانی بوده که حضرت مسلم وارد کوفه بوده، در اون روزا بوده. این بی ارتباط با حادثه عاشورا نمیتونه باشه. بگیر به بنده هایی که شروع شد، عرض کردم مختار زندان بود و تا بعد از حادثه عاشورا هم مختار زندانی بود، تا اون که عبدالله ابن عمر که شوهر خواهر مختار بود پیش یزید وساطت کرد و نامه برای یزید نوشت و با وساطت و خواهش عبدالله عمر، یزید دستور داد مختار را از زندان آزاد کن. بگیر به بنده هایی که بوده، بازداشت هایی که بوده و ایجاد رعب و وحشت که بوده، جز این سلسله ها میثم هم بازداشت شد و به دار کشیده شد و مظلومانه به شهادت رسید.
بسیار خوب، استفاده کردیم. فاصله بگیریم بعد بفردازیم به سوال دیگری که از شنونده عزیز دیگری رسیده.
تماس میگیرم. خواستم سوال کنم، گفته میشه که وقتی حضرت نوح علیه السلام کشتیش رو به آب انداخت، ایشون نام پنجتن ائمه معصومین علیه السلام رو، محمد، علی، فاطمه، حسن و حسین علیه السلام رو بر روی پیشانی کشتیش حک کرده بود. خواستم ببینم آیا این سند روایی داره؟ اگر سند روایی داره، آیا روایت های محکم و درستی برش هست؟ آیا استاد پیشوایی این رو تایید میکنن؟ از نظر تاریخی مورد تایید هستش؟ مورد تایید علما هست یا نه؟
بله، ما هم تشکر میکنیم. ظاهرا اینطور که من شنیدم آقای زمانیان از تهران.
بله.
حالا جناب استاد پیشوایی سوالشون کاملا واضح بود.
بله
بله،
عرض کنم که به این صورت که ایشون میفرماین، من به صورت روایی یعنی از ائمه علیهم السلام نقل شده باشه ندیدم. ایشون تعبیرشون این بوده که گفته می شود. ما بارها تقاضا کردیم که اگر در منبعی مکتوب دیده باشند به ما بفرمایند که امکان مراجعه و بررسیش باشه، اما ما راستش همه شنیده ها را نمیتونیم جواب بدیم. اصلا شنیده ها نمیتونه حجت باشه. من عرض میکنم، باز تکرار میکنم که به این صورتیشون نقل کرده میفرماید گفته میشود، به صورت روایی یعنی نقل شده باشه، روایت شده باشه ندیدم. اما بعضی ها ادعا کردن که بعضی از قطعات کشتی حضرت نوح کشف شده توسط باستانشناسان، مثلا در اتفاقات اورال روسیه یا در بعضی از کوهستان‌های ترکیه، در بعضی از موزه‌ها نگهداری میشه و در اونها اسم این پنج بزرگوار ثبت شده. چنین ادعایی شده بود و با بررسی‌هایی که ما کردیم و جستجایی کردیم، اطلاعاتی که به دست آوردیم چند سال پیش، شاید 10-20 سال پیش، سند محکمی برای این قضیه پیدا نشد.
بله، البته شاید درباره جریان حضرت نوح به شکل دیگه هم شنیده شده باشه. شنوندگان عزیز مثلا در جریان قرار گرفتن که میگن حضرت دعا کرد برای آرام شدن دریا، یعنی آرام شدن آبها و طوفانها بعد از شروع طوفان، دعایی یادشون داده شد که مثلا به نام این پنجتن هم توسل پیدا کردن. اگر نوشتن و حک کردن رو حالا بگیم پیدا نکردیم، آیا میشه به این یکی هم در روایات؟
من به این صورت هم ندیدم. عرض کنم که سوال مال نوشته است بر کشتی.
بله.
عرض میکنم این یه وقتی مطرح شد، در بعضی از مجلات دینی نوشته شد و بعضی ها اعتراض کردند، از بعضی از مخالفین اینجور کرامات و امور فوق‌العاده. من اجمال قضیه را عرض میکنم، مناظره قلمی صورت گرفت و قرار شد که از مجلاتی که در خارج چاپ میشه، اونجا چنین ادعای شده بود، قرار شد که استفسار بشه. معلوم شد این ادعایی که شده در اون مجله نوشته شده، اصلا چنین نوشته‌ای در اون شماره اون مجله، در اون عدد از اون مجله، اصلا چنین چیزی نیست. به وسیله دانشجویان ایرانی مقیم اون کشور ما اطلاعات به دست آوردیم. ادعا شده بود که در بعضی از موزه های شوروی اون زمان و روسیه امروز هست، اونم ما دسترسی پیدا نکردیم. اجمالاً سند محکمی که روش بشه تکیه کرد ما دسترسی پیدا نکردیم.
بسیار خوب.
تشکر میکنیم از شما جناب استاد پیشوایی. شنونده گرامی هم انشالله پاسخ سوال خودشون رو شنیده باشند.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی است. رادیو معان. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید. پیامکی رادیو معارف 30553.
سوال داشتم که حضرت علی علیه السلام پسرانشون در زمان خلفای دیگه برای جنگایی که میشد برای پیشرفت اسلام و کشور گشایی شرکت میکردن یا نه؟
بله. بسیار خوب جناب استاد پیشوایی، آیا این بزرگواران در این جنگ ها بودن در گسترش و فتوحات؟
جواب به اختصار عرض میکنم که شرکت نداشتن، اما توضیح مختصرش اینه که ولی در بعضی از کتاب ها آمده و حتی در بعضی از کتاب های قدیم ذکر شده که حسنین علیه السلام در فتح ایران در بعضی از مناطق ایران مثل گرگان اینا حضور داشتن و در ارتش اسلام شرکت داشتن، ولی با بررسی هایی که شده شرکت اونها و حضور اونها در این جنگ ها اشکالات تاریخی داره، اشکالات قوی تاریخی داره. بله این اصلش نوشته شده، ولی با بررسی های علمی و تاریخی که صورت گرفته حضور اونها در فتح ایران چه در ششتر خوزستان و چه در گرگان سند محکمی نداره، اشکالات متعدد تاریخی داره و ما نمیتونیم از نظر علمی و تاریخی این ادعا را بپذیریم.
جناب استاد پیشوایی، ما در برنامه های گذشته در پاسخ این سوالی که مطرح شده بود آیا ائمه و معصومان مرگ خود را از خدا می‌خواستن، یادم هست که جناب عالی پاسخ دادید که نه، همچین چیزی صحت نداره و در مطالب تاریخی و در اسناد بهش برخورد نکردیم. متعاقب پخش این برنامه شنونده عزیزی پرسیدن که اگر ما شنونده این مطلب باشیم در جایی مدداهی مثلا داره میگه که امام سجاد در دروازه شهر شام فرمود که خدا مرگ من را برساند یا دعا کردن که خدا مرگ من را برساند، آیا ما مستمعان چه وظیفه داریم؟ آیا میتونیم بلندشون بریم و به او تذکر بدیم، جلوشو بگیریم؟ البته ایشون کسب تکلیف کردن در حقیقت با این سوال.
اجمالا شبیه این مضمون در بعضی از مقاتل غیر معتبر آمده. محققین ما این را به این صورت قبول ندارن. به نظر میرسه اگر مدعی عزیزی گفته اون را میخواسته بگه، اون تا تعبیر دیگه ای شده. در بعضی از مقاتل شعری به امام سجاد سلام الله علیه نسبت میدهد که از زد وارد دمشق شدن این شعر را خوند: فیالیت امی لم تلدنی ولم اکو یزید و یران ذلیلا. یه همچین شعری نسبت میدهم به امام سجاد سلام الله علیه که مضمونش اینه که کاش مادرم مرا نزاییده بود و کاش یزید مرا به صورت اسیر و ذلیل نمیدید، یعنی کاش اصلا بدون اون نه نیامده بود. چنین چیزی در مقاتل فارسی متأخر نقل شده، ولی محققین ما و صاحب نظران ما این را به این صورت قبول ندارن، یعنی این قضیه و این شعر به این صورت سند درستی نداره. ولی تذکر به ذاکرین محترم یا پرسش که این کجا هست، چی هست، چی گفته، نه تنها از ذاکرین، گاهی از خود ما بالای منبر یه چیزی گفتیم بعد آمدن مرخصش را از ما پرسیدن یا اشکال کردن، طوری نیست. اگر یادآوری کنن آیا این کجا هست یا بعضی ها میگن این صحت نداره، مشکلی نداره اینا، ولی عرض میکنه به این که امام سجاد سلام داری آرزو مرکر نداریم، احتمال میدم همون مضمون شعر را حتی بوده خواسته بگه.
حالا مضمون شعر حتی میتونه تطبیق با آیه قرآن بکنه که حضرت مریم هنگام ولادت حضرت عیسی فرمودن که کاش مادرم مرا نزاده بود، تعبیر قرآن هم هست. حالا این کاش مثلا من در دنیا نبودم و این روز رو نمیدیدم، این فرق میکنه.
نگران بود که تهمت میزنن.
بله
نگران بود که تهمت خواهند زد.
بله بله به همین تعبیر هم ما میتونیم بگیم که امام سجاد اگر فرمودن که کاش به دنیا نیامده بودم کاش نبودم، فرق میکنه با اینکه خدای مرگ مرا الان برسونه.
من ندیدم مرگ مرا برسونه. من ندیدم.
دقیقاً دارم.
من ندیدم. عرض میکنم این از اون ندیده هاست.
همینطوره.
ما خیلی چیزا را باید بگیم ما ندیدیم، نه چی نیست. ترجمه کرده اگر هست به ما مرقوم بفرمایم بنویسن. شما میگید ندیدیم، ببینید در این کتاب هست فلان کس نوشته، وقت ما بررسی کنیم.
بسیار خب، امیدواریم که این شنونده گرامی هم همونطور که فرمودید و همینطور بقیه شنوندگان مطالبی رو که میشنوند، باز تأکید میکنیم که سند نوشته و منبع نقل رو برای ما بفرمایید تا بهتر بتونیم بررسی کنیم.
www.radiomaarif.ir گنجینه بی‌نظیر بیش از 8 سال گفتگوی تاریخی در قالب برنامه‌های پرسش و پاسخ و پرسمان تاریخی در پایگاه اینترنتی رادیو معارف و صفحه اختصاصی پرسمان تاریخی
www.radiomaarif.ir
پرسمان تاریخی.
خدمت جناب آقای پیشوایی سلام عرض میکنم. میخواستم یه سوال بپرسم در مورد ای که ما جایی تو حاشیه های قرآن نوشته های اطفاق قرآن، نه معنی قرآن، یه قرآن هستن که دورتون چیز دارن، نه یک سری روایات و داستان ها نوشته. یه جا خوندیم که فرعون حضرت یوسف علیه السلام و فرعون زمان حضرت موسی علیه السلام همون یکی هم، یعنی 400 سال عمر کرده. میخواستم بپرسم ببینم این صحبت چقدر در این راسته یا نه. تشکر خدا.
خب ما هم تشکر میکنیم جناب استاد پیشوایی. آیا فرعون انقدر عمر طولانی داشت که از زمان حضرت یوسف علیه السلام تا زمان حضرت موسی علیه السلام با فاصله چند قرن زنده بوده و درک کرده؟ این سوال شما رو گرفتم.
جمان نمی کنم به این صورت صحت داشته باشه. صورت صحیح قضیه باید اینجوری باشه که میگن فرعون اسم سلسله اینا بوده، سلسله خاندان، مثلا عنوان خاندان فرعون بوده، به هر حاکمی از این سلسله فرعون میگفتن و اسم خود فرعون، فرعون معروف زمان حضرت موسی، رامسیس بوده، رامسیس دوم.
بله.
الان در قاهره خیابانی هست به نام رامسیس. البته رو چیز باستانگرایی و ملیتگرایی، میدونی ملیتگرایی در مصر هست، به نام اون فرعون چیز گذاشتن، اسم خیابانی رو گذاشتن به نام رامسیس. اسم شخص خود فرعون معروف زمان حضرت موسی رامسیس بوده، فرعون اسم سلسله و خاندان اینا بوده. و اگرم در زمان حضرت یوسف هم بوده، ظاهرن یکی از این سلسله بوده که با هم فرعون میگفتن.
بله، در حقیقت همونطور که فرمودید فرائنه مصر رو که سلسله پادشاهی داشتن، حالت امپراتوری داشتن،
این اسم سلسله شون فرعون.
بله بله. خب بنابراین این اثبات نمیشه، یا اطلاعات تاریخی از این لحاظ نداریم که بگیم اون فرعون همون فرعون زمانه حضرت موسی علیه السلام بوده.
بله.
تشکر میکنیم. خب همکاران ما در اتاق فرمان برامون چی در نظر گرفتن؟ در خدمت شما عزیزان هستیم، میریم و برمیگردیم.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی است. پیامکی رادیو معارف. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید. پیامکی رادیو معارف 3553.
و اما سوال بعد. فرمودن که نقل شده جریان شهادت امام جواد علیه السلام شبیه شهادت امام حسن مجتبی است. درخواست آب، عدم اجابت اون کسانی که کنار امام بودن و در حقیقت قاتلان. میفرمایید که آیا این نقل تاریخی درسته؟ اگر درسته چگونه یک امام معصوم نتونسته همسر خودش رو اون شکلی که میخواد تربیت کنه؟ حالا این فهوای نوشته بود که ما از سوال عزیز شنونده فهمیدیم این رو.
مقدمتا عرض میکنم که این که امام جواد سلام علیه را همسرشون مصوم کرد، این یکی از سه روایت در مورد مصوم شدن حضرت جواد سلام علیه. یعنی در مورد مصوم شدن حضرت جواد سه روایت داریم، سه روایت تاریخی داریم. یکیش اینه که همسر خودشون ایشون را مصوم کرد، حالا اونم باز چجور مصوم کرد، از چرای مصوم کرد، اونم باز مورد اختلافه. اما دو گزارش دیگه داریم که بعضی از وزرای معتصم یا بعضی از درباریای معتصم به دستور معتصم خلیفه عباسی از طریق زهر و از طریق قضا امام جواد سلام علیه را مصوم کردن. بنابراین سه تا روایت، سه تا گزارش تازه، ما باید ببینیم کدومش اعتبار بیشتری داره. و ما حالا فرض بفرمایید بپذیریم که این روایت را که خانم ایشون، همسر ایشون، دختر مأمون ایشون را مصوم کرده، ام الفضل، عرض میکنم که تنها شباهتش با امام مجتبی علیه السلام اینه هر دو را همسرشون خیانت کردن و مصوم کردن. اما اینکه هر دو بزرگوار آب میخواستن و کسی بو آب نمیداد، من این برام تازگی داره، ندیدم. در مورد امام مجتبی علیه السلام مسلمه که ایشون به وسیله همسرشون مصوم شد، عجیب شد و گول خورد از طرف معاویه و پول گرفت. معاویه هم بهش پول داد و هم گفت حسن ابن علی را اگر از بین ببری من تو را برای پسرم تجویز میکنم، که پول را داد ولی تفریح را بعد از شهادت امام مجتبی او را برای پسرش یزید تجویز نکرد. اما این همسرشون سوال میکنه چطور تربیت نکردن. اصلا به نظر میرسه این ازدواج بیشتر به اصرار مأمون صورت گرفته، مأمون اصرار داشت برای این ازدواج و با اصرار مأمون صورت گرفته. و اما اینکه چرا ائمه علیهم السلام با بعضی از زنان ازدواج می‌کردند، جوابش اینه که به ظواهر عمل می‌کردند، از در این جور موارد از علم غیبشون استفاده نمی‌کردند و قرارم نبود در این جور موارد از علم غیبشون استفاده کنند. به ظواهر عمل می‌کردند و موقعی که ازدواج کردن مشکلی نبود. حالا بعدا این زن وسوسه شد، چون در چیز هست که بعد خداوند مبتلا کرد به بیماری که قابل علاج نبود و پشیمان شد. حالا آیا بنابر نقلی حسادت زنانه باعث شد این کارو بکنه یا معتصم این را وسوسه کرد، این یک بحث دیگه است. ابتدا که ائمه ازدواج میکردن بر اساس ظواهر ازدواج میکردن. و اما تربیت اشخاص، باید بدونیم که تربیت حتی از طرف امام و پیغمبر باشه 100% نیست. تبلیغ رسول خدا مواردی بوده که تبلیغ رسول خدا هم در مورد بعضی از اشخاص مؤثر واقع نشد. عموی رسول خدا ابولهب تا آخرم در بت‌پرستی از دنیا رفت. هدایت انبیا و اولیا و ائمه و علما، ارشاد اونا، تبلیغ اونها تأثیر 100% نیست. یک زمینه مساعد هم میخواد و خیلی جاها زمینه مساعد هست، بعضی جاها میبینه زمینه مساعد اون قابلیت لازم نیست.
به هر حال خود انسان باید این هدایت رو بخواد که بله، این توفیق نصیبش باشه. ولی همسر نوح و همسر
هم میخواستم ارز کنم همسر دو تا از انبیا خیانت کردن. همسر همچون که فرمودی، یادآور فرمودی، همسر حضرت نوح و همسر حضرت لوط، بالاخره اونا پیغمبر بزرگ خدا بودن ولی متاسفانه در مورد همسرشون و شریک زندگیشون مؤثر واقع نشد.
www.radiomaarif.ir گنجینه بی‌نظیر بیش از 8 سال گفتگوی تاریخی در قالب برنامه‌های پرسش و پاسخ و پرسمان تاریخی در پایگاه اینترنتی رادیو معارف و صفحه اختصاصی پرسمان تاریخی www.radiomaarif.ir پرسمان تاریخی.
ضمن سلام و عرض ارادت خدمت آقای استاد پیشوایی، خواستم از شما بپرسم کتابخانه اسکندریه در مصر که مرکز علمی دنیای اون روز بود و حدود 900 سال از اون بهرهای علمی فلسفی و غیره می بردن را چه کسی آتش زد و چرا آتش زدن و انگیزه آتش زدنشون از این کتابخانه بزرگ دنیا چه بود؟ ممنون هستم.
بله، ما هم از شما شنونده گرامی تشکر میکنیم. جناب استاد پیشوایی، این مسئله کتاب سوزی که احیانا غربی ها مطرح میکنن که مسلمین کتاب ها را آتش زدن، اصلا من به ذهنم رسید اصلا این واقعیت داره؟ و بعد اگر واقعیت داره، این کتابخانه اسکندریه یا حتی گفته میشه کتاب هایی در ایران مثلا آتش زدن، اینها کار کی بوده؟
بله
بله،
من ابتدا به اختصار عرض کنم که هر دو، حالا شما ایران را اضافه کردید، هم آتش زدن کتابخانه های اسکندریه محل بحث مسلم نیست از نظر تاریخی،
بله،
و هم این که به تقلید از افسانه کتاب سوزی در مصر و اسکندریه آمدن بعضی اون را عین اون را در مورد ایران هم نوشتن، این هم محل بحثه و از نظر تاریخی ثابت و قطعی نیست. حالا سوال این شنونده گرامی در مورد کتابخانه های اسکندریه است. من در مورد این توضیح عرض میکنم، ولی بازم تأکید میکنم این از نظر تاریخی مسلم نیست. درسته بعضی ها نوشتن، ولی اشکالات تاریخی متعددی داره. من توضیح عرض میکنم، منابع هم معرفی میکنم خدمت این شنونده گرامی و سایر علاقمندان به این بحث. پرسیدن که کی بوده، چی بوده، به وسیله چه کسی بوده، به چه انگیزه بوده. اجمالا عرض میکنم که می نویسن که این در جریان فتح مصر بوده و فتح مصر میگن در سال 19 هجرت بوده و فاتح مصر هم عمرو بن عاص بوده، عمرو بن عاص معروف. میگن وقتی عمرو عاص در سال 19 هجری عرض کنم که مصر را گشود و مصر را فتح کرد و شهر اسکندریه را هم فتح کرد، در مورد، و این در زمان خلافت خلیفه دوم بوده، عمر بن خطاب بوده، عمرو عاص در مورد وضع کتابخانه های اسکندریه از خلیفه کسب تکلیف کرد، نامه نوشت به مدینه، کسب تکلیف کرد که ما با این کتاب ها چکار کنیم. و میگن این بنابرای تقاضای یک دانشمند مسیحی در اسکندریه بوده که رفت با عمرو عاص صحبت کرد، گفت شما اینجا را فتح کردید و هرچی اینجا مثلا به صورت غنیمت به دست آوردید به نام خودتون کردید، به نام دولت اسلامی کردید، ولی کاری به کار این کتاب ها نداشته باشید، کاری به کتاب خانه اینجا نداشته باشید. که میگن این یحیای نحوی بوده، بعضی یوحنا ازش اسم میبرن، در جای خودش بحث شده. این انگیزه شد که عمرو عاص از مدینه و از خلیفه کسب تکلیف کرد. حالا اینجا میرسیم به انگیزهش. میگن خلیفه نوشت که اون مطالبی که تو اون کتاب ها هست اگر همون هاست که در قرآن ما و کتاب آسمان ما هست، خدا به وسیله قرآن ما را از اونها بی نیاز کرده. اگر این مطالب قرآنه، پس ما نیازی به اونها نداریم، و اگر مخالف مطالب قرآنه، پس اونها را از بین ببر. میگن اینجوری بوده که عمرو عاص دستور داد، عرض کنم که کتابخانه های اسکندریه را دادن به حمام های اسکندریه و به مدت 6 ماه گرمخانه های حمام های اسکندریه
به جای هیزم مثلا
استفاده کردن و با این کتاب ها حمام ها را گرم کرد. این اصل قضیه است که نقل کردن، لکن این اشکالات تاریخ متعددی داره. از مواردیه که مورد بحث حرف و حدیث درش زیاده، دانشمندان متعددی دربارش بحث کردن، مقالات متعددی نوشتن که حالا من بعضیاشو اسم میبرم. از اشکالات تاریخی این قضیه یکیش از لحاظ سندیه، میگن که کتاب‌های مربوط به فتح مصر و کتاب‌های تاریخی ما در نیمه دوم قرن سوم نوشته شده، کتاب‌هایی بوده و هست الانم در دسترس ما هست مخصوص فتح مصر، فتوح مثلا کتابی داریم فتوح مصر و اخبارها تألیف ابن عبدالحکم، اصلا کتاب مستقلیه، بنده دارم این کتاب، کتاب مستقلیه راجع به فتح مصر، کتاب 300-400 صفحه‌ایه، تمام جزئیات و حوادث حتی خرد و ریز فتح مصر نوشته. یا سایر کتابایی که مثل فتوح البلدان بلازوری، بلازوری در 270 فوت کرده، پس نیمه دوم قرن سوم این کتاب نوشته شده، مثل فتوح البلدان بلازوری، مثل تاریخ یعقوب و اینا که در تاریخ اسلام و در فتح مصر نوشته شده، در هیچ کدوم از اینا مسئله کتاب سوزی کتابخانه‌های اسکندریه نیامده. تا اون که بعد از حدود 300 سال، حدود 3 قرن الی 4 قرن، برای اولین بار عرض کنم که قفتی در کتاب تاریخ الحکما و عبداللطیف بغدادی در کتاب الافاده و الاعتبار این قضیه را نقل کردن و آیندگان از این دوتا گرفتن،
مدعی شدن که کتاب سوزی صورت
اینا بود. بله اینا مدعی شدن که قضیه کتاب سوزی رو برای اولین بار اینا نوشتن.
بله.
و آیندگان از این دوتا گرفتن.
صحیح.
خب اگر چنین قضیه بوده چرا مورخان اولیه، چرا مؤلفان فتوح مصر نوشتن؟ حالا که اینا بعد از 300 سال نوشتن، ما نداریم که اینا از کجا گرفتن. این از نظر سندی مشکل بزرگیه. اگرم ابن العبری در مختصر تاریخ اسلام نوشته، میگن اونم به احتمال قوی از قفتی گرفته، از عبداللطیف بغدادی گرفته، به اضافه این که مسیحیه که بسا برای بدنام کردن مسلمان ها این قضیه نوشته. ما حرف ابن العبری را نمیتونیم در اینجا بپذیریم. از طرف دیگه شواهدی در دست هست، تاریخ مصر باستان میگه که آقا این کتابخانه ها قبلا غارت شده بود، حوادثی که قبلا داشتن مصر یا جنگ هایی که قبلا داشتن، این کتابخانه از بین رفته بود، وقتی مسلمان ها اونجا رسیدن کتابخانه به کار نبوده که اینا بسوزانند یا نسوزانند. البته اینا که بحث میکنیم صحبت دفاع از خلیفه، شخص خلیفه اینا نیست، از باب یک بحث تاریخی داریم بحث میکنیم، چون اینجا ارتباط پیدا میکنه با ارزشی که اسلام برای علم قائل شده، ارزشی که مسلمان ها برای علم قائل بودن، مسلمان ها مروج علم بودن، مسلمان ها مروج دانش بودن، مسلمان ها همونا بودن که رفتن کتب فلاسفه یونان را آوردن در نهضت ترجمه در بغداد ترجمه کردن. این وسیله ننگه که مسلمان ها که این همه بر حسب دینش و مروج دانش بودن، طرفدار علم بودن، بیان آثار علمی رو بسوزونن، بحث شخص خلیفه نیست. در هر صورت یکی از دلایل رد و نفی این قضیه اینه که میگن که این کتابخانه ها قبلا از بین رفته بوده. از طرف دیگه درسته که اون زمان کاغذی به نام پاپیروس بوده، ولی میدونیم که پاپیروس ها خیلی محدود بودن و اون چه به نام کتابخانه و نوشته ازش یاد میشه لوح های سنگی بوده، سنگ نوشته بوده که اینا را نگهداری میکردن در یه مخازنی. خب وقتی اینا سنگ نوشته بوده که سنگ نوشته ها که قابل سوزاندن نبوده. از این جور اشکالات تاریخی داره. من یادآوری میکنم، بعضی از منابع را اسم میبرم، این شنونده گرامی که پیداست اهل مطالعه است و علاقه مندان این بحث بتونن به منابع مستقل مراجعه کنن، از جمله استاد شهید مطهری در کتاب خدمات متقابل اسلام ایران این قضیه را بحث کردن و هم کتاب کوچک و بسیار مفیدی مستقلن در این باره نوشتن به نام کتاب سوزی ایران و مصر، و همچنین مرحوم دکتر عبدالحسین زرینکوب در یکی از کتاباش به نام بامداد اسلام اونجا بحث کرده، و مقاله جدیدی را من به این منابع اضافه میکنم. ایشون میتونن نشریه علمی تخصصی تاریخ در رانه پژوهش شماره 8، تکرار میکنم، تاریخ در آینه پژوهش شماره 8 مقاله داریم خاص این بحث به نام آتش‌سوزی کتابخانه اسکندریه از افسانه تا واقعیت.
بله، انشالله تهیه میکنن و به صورت علمی، هرچند کاملا سوال رو جواب دادید شما، به صورت مکتوب هم در اختیار بگیرن مطالعه کنن و بیشتر استفاده بکنن. بسیار خوب، استفاده کردیم از بیانات شما جناب استاد پیشوایی. و اما گرامیان، عزیزان شنونده، به پایان برنامه این هفته رسیدیم. ما در خدمت جناب استاد پیشوایی بودیم، از سخنانشون استفاده کردیم، امیدواریم که برای هفته های آینده باز هم این توفیق نصیبمون بشه. در پایان برنامه به اتفاق جناب استاد حجت الاسلام ولی مسلمین پیشوایی از همه شما خداحافظی میکنیم و شما رو به خدای بزرگ و منان میسپاریم. التماس دعا.